اگر البته این یک دور اعتقادات از توحید شروع میکنه،
صحیح،
عدل و امامت و بله نبوت و امامت و بعدم ما به فرمایش مرحوم آیت الله طبسی والد بزرگوارم میفرمودن، البته نقل قول از اساتیدشون،
صحیح،
که اگر علامه حلی دست به قلم نمیشد و این تجرید الاعتقاد را شرح نمیداد، کسی نمیفهمید خواجه چی میگه.
صحیح.
خب حالا چرا ایشان بالاخره مطالب را دستشه؟ چون شاگردشه، علامه حلی شاگرد خواجه بود در همین مباحث فلسفه و کلام. علاوه این کتاب، کتاب بسیار متقنی است، نه از کتاب‌های درسی حوزه است، و خود حقیر این کتاب را قبل از انقلاب خدمت استادم آیت الله اشتهاردی شیخ علی پناه درسش را گرفتم و تلمذ کردم خدمت ایشون. کتاب همون که فرمودید کشف المراد،
بله،
فی شرح کتاب تجرید اعتقاد، خیلی محکمه.
چند جلده حضرت آیت الله؟
یک جلده و تلگرافی حرف میزنه.
صحیح.
تعیها اولون واقعیه، یک کسانی که با مکتب و مبانی خواجه طوسی آشنا هستن، این تلگرافی حرف میزنه،
بله،
اشاره میکنه و انصافا خوب شرح داده. البته شروح دیگری هم، حواشی دیگری هم، هم از اهل سنت، شرح قوشی از اهل سنت و از هم از علمای شیعه شروح دیگری نوشتن، ولی لازم هم بوده، ولی بالاخره اون شرحی که خیلی قویه شرح علامه حلی، چون چه میگن های درس استادش بوده و حرفا دستشه، مبانی استاد دستشه. اینم نسبت به کتاب شریف.
بله، متشکرم. از
یکی از کتابهای قوی سر اعتقادات،
درست میفرمید، از علامه حلی تا اونجا که من مطلع هستم بیش از 90 اثر بر جای مونده که حالا مشهورترینش رو حضرت عالی اشاره فرمودین. علامه با نوشتن آثار متعددشون فقه شیعه رو نظامند، عقلگرا و قابل مقایسه با مکاتب اهل سنت کردن و در واقع نقشه راه عالمان در عهد معاصر شدن. بفرمایید که وظیفه عالمان و فرهیختگان امروزی در ترجمه و نشر آثار فقهی و کلامی علامه حلی چیه؟
مکتب اینها را مد نظر داشته باشیم، چه مکتب فقهیشون، چه مکتب اصولیشون، چه مکتب کلامیشون، حدیثیشون، اینها را مد نظر قرار بدیم و این کتاب‌های اعتقادیشون را، یکی شرح تجرید، یکی خود همین نهج الحق، اینو به عنوان کتاب درسی، همونطوری که امروز در اصول کفایه کتاب درسیه، رسائل کتاب درسیه، در اصول، در فقه عروة الوثقی مرحوم یزدی، این در زمینه مخصوصا اعتقادا بیشتر توجه بشود به مبانی اعتقادی که و استدلالاتی که مرحوم علامه حلی مطرح میکنم. من به عنوان کسی که این کتاب را، کتاب دلائل صدق را تقریبا از اول تا آخر، هشت جلد را از اول تا آخر، میبینم که چقدر این بزرگوار دقیق، چقدر بر حدیث برادران اهل سنت ما مسلطه، چقدر بر کلماتشون تو همین بحث نهج الفقه، یعنی بحث اعتقاد،
بله،
چقدر این مسلط بر کتب حدیثشون، بر صحاح ستشون، بعد میان طرف مقابل ابن رزوان اشکال میکنه، معلوم میشه اشکالش عالمانه نیست، خود خودش وارد نیست، خودش از کتاب خودشون به اطلاعه و علامه حلی مطلع تر از اوست. من به نظرم وظیفه ما این است که امروز این کتاب ها رو احیا کنیم، زنده کنیم، یعنی در حوزه مقدسه قم، نجف اشرف، حوزه های دیگر که خدا سایه همه حوزه ها رو بر سر ما مستدام بدارد، در حوزه های مقدسه این کتاب نهج الحق کتاب درسی بشه، محور قرار بگیره، همونطوری که الان نظرات فقهی علامه حلی در کتاب های ما مطرحه. و مبانی بالاخره رجالیشون هم همینطور، مبانی دیگرش، اینا به نظر من احیا بشه،
صحیح.
و سعی بشود که قول هوش هم، البته نمیخوام بگم که ما مقلد باشیم، نه، حوزه ها حوزه های پویاز و حوزه هاییست که بالاخره مجتهد پروره، ولی بالاخره نظرات این بزرگوار را، من مثلا استاد ما در مثال نظرات رجالی ایشون وقتی که ایشون یه بزرگ خاطر میگه فلانی سپس، با این که از متأخرین حدسیات هم هست، نه به حسبی توصیقاتشون، ولی استاد ما تعمل میکنه، میگه نمیتونم نظر ایشون بگذرم. هم میگم که نمیگم مقلد باشیم، ولی یوقت به عین اعتبار که نام بزرگانی بودن مورد عنایت بودن، سوا قضایایی هست که مورد عنایت آقا امام عصر روحی فلان
بله. عرض کنم که من به تاریخ خیلی علاقه مندم، حالا نقش علما در زمانهای قدیم رو خیلی مطالعه کردم. یک داستانی بود راجع به علامه حلی که ایشون نخستین عالمی بودن که در درگاه سلطان مغول محمد خدابنده الجایتو بود اسمش، ایشون تونستن که با استدلال‌های کلامیشون او رو به مذهب تشیع دعوت بکنن و اینطور نوشته بود که الجایتو پس از گفتگو با علامه به شیعه گروید و نام سلطان محمد خدابنده رو برای خودش انتخاب کرد. من میخوام حضرت عالی، حالا هر اونچه که با اون کلام شیرینتون بیان میکنید، بفرمایید راجع به تأثیرات در زمانه خودشون که بعد تسری پیدا کرد به روزگار خودمون، یعنی نقش علما در زمان خودشون، حالا اینا میدونیم صاحب سبک بودن، درایت بودن.
این قصه را مرحوم شیخ عباس قمی نقل میفرماید.
بله.
در سفید بهار نقل مداره که دیگه هم داره، مداره که متعددی دارن که بالاخره یه مسئله فقهی، مشکل فقهی پیش آمد شده برای الجایتو. الان شما اشاره فرمودی که همسرش را در حالت غضب دارن چه طلب داده بود.
بله.
یک مجلس بعد ما عمدتا قبول دارن چه طلاقه میشه با این دیگه حق رجوع است، حتی تن که حضا و جمع آخر خلاصه ائمه مذاهب رو جمع کرد، همه همین هم همین نظر دادن. بعد گفت آیه کسی دیگه هست؟ گفتن بله، یکی از ادب نداره، هم چی تونستن گفتن راجه به ایشون. خلاصه ایشون آمد و با یه کفش جفت کردن پیش خودش، گذاشت کفشاش و نشستن پیش سلطان، مجاب کرد چهار نظر شما زمان پیامبر اکرم نبودی.
بله
بله، چطور شما الان به اینجوری ادعا میکنی؟ بعدم بالاخره توجه سلطان رو خود جلب کرد و مسئله فقهی را جواب داد که اصلا این اصلا سه طلاق باطل است، حتی یکیش هم درست نیست،
صحیح،
سه طلاق باطل است.
بله.
این چشمش باز شد نسبت به یک مکتب دیگری که تحت شعاع قرار داده بود در این مکتب.
بله.
و خودش گرایش پیدا کرد به این مکتب و زمینی فراهم شد و خود علامه بی، من از استادم شنیدم، تحقیق نکردم، فرمودن استادم فرمودن درسش رو تعطیل کرد، آمد ایران روستا به روستا و ترویج مکتب آل محمد کرد. یعنی الان ما اگر ببینیم تثبیت شده تشیع در این کشور عزیز، تثبیت شده برکات بزرگانه، یه دورانی برکات مرحوم صدور و امیین و نمیدونم صاحب عباد و نمیدونم قبل از اون فرزندان اون به اصطلاح یمنی که از کوفه آمده بودن سال 83 دیگه خب یعنی بالاخره ایران فراز و نشیب داشته است و تا دوران علامه حلی و دوران اون جای تو زمینه فراهم شد برای نشر مکتب. حتی این شهاد من استاد جنم حتی این شهاده سال زمانه ایشونه اعلام کرد که شهاده سال زمانه بگی. و اگر الان میبینیم که بالاخره مردم تابع ولایت فقیه هستن، مردم وقتی که اساس خطر میکنن دور ولی فقیه هستن و اینجور دشمن رو رسوا میکنن و ذلیل میکنن، این امتداد ولایتی است که مرحوم علامه حلی در ایران آن را رواج داد، تثبیت کرد. بالاخره کار خوبی شما کردید، برنامه خوبی است،
سلامت باشید.
از قبل مدت ها بود من آرزو داشتم که
یه همچه برنامه سلامت باشید
برای سطح
متشکرم
جوان ها
بله.
که بدونن چه شخصیت هایی بودن
بله.
و چه کسانی بودن ایران را نهادی نکرد.
فرمایشات شما سبب میشه که قش جوان به ویژه به این سمت و سو سوق داده بشه و حالا علاقمند بشن مطالعه بکنن و بیشتر بهتر بشناسن کسانی رو که زحمت کشیدن.
برکت خدمات شما
همینطوره. سلامت باشید. سلامت باشید.
خدا خیرشون بده.
سلامت باشید. به هر حال ایشون یکی از شخصیت های تاثیرگذار در توسعه اندیشه شیعی و فقه و کلام و فلسفه و اصول فقه هستن و
در یک کلمه نهادینه کرد.
درود بر شما. بله، در جنبندی اگر فرمایشی دارید بفرمایید، از منظرتون مرخص بشین.
نه، من فقط عرضم این است که این شخصیت ها را این الگوهای ما اینا هستن، هرچی ما نگیم دیگران الگو کسان فاسد را به عنوان الگو به جامعه ما معرفه میکنن.
به ویژه که الان در عصر معاصر ما خیلی نیازمند هستیم که بررسی بکنیم
که بدونن که مثلا اونی که میگه من دو تا دکترا دارم در سه رشته، این علامه در چند رشته دکترا داشت به اختراع این بود؟
درسته.
این در چند رشته متخصص بوده، فوق تخصص بوده. اینها رو به جامعه معرفی کنید. دست شما درد نکنه.
خیلی متشکرم از شما. سلامت باشین. حضرت آیت الله علامه نجم الدین طبسی که عضو جامعه مدرسین هستن، مدرس درس خارج فقه. سپاس فراوان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظتون باشه.
خدا.
و اما شخصیت مرحوم محمد مهدی نراقی. مرحوم ملا محمد مهدی نراقی فقیه، عارف و فیلسوف برجسته‌ای بودند که در قرن 13 هجری قمری زندگی می‌کردند. ایشون علاوه بر تسلط بی‌نظیر در فقه و اصول، در عرفان عملی و اخلاق هم به درجه رفیعی دست یافته بودند و در سلوک فردی و اجتماعی الگویی والا محسوب می شدن. شهرت اصلی ایشون بیشتر به دلیل کتاب جامع السعادات هستش که راهنمایی جامع در مسیر تهذیب نفس و رسیدن به کمالات انسانی به شمار می ره.
آیت الله ملا احمد نراقی، در این بخش با یکی از چهره‌های برجسته تاریخ فقه و اندیشه اسلامی آشنا می‌شویم. آیت الله ملا احمد نراقی، معروف به فاضل نراقی، از مفاخر علمی و دینی ایران در قرن 13 هجری قمری. ملا احمد نراقی در سال 1185 هجری قمری در شهر نراق از توابع کاشان چشم به جهان گشود. او فرزند ملا محمد مهدی نراقی بود، عالمی بزرگ که خود نیز از پایه‌گذاران اندیشه های نو در فقه و اخلاق اسلامی به شمار می رفت. احمد نراقی از همان کودکی در محضر پدرش به تحصیل علوم دینی پرداخت و به سرعت در مسیر علم و معرفت گام برداشت. او پس از سالها تحصیل در کاشان و نجف به درجه اجتهاد رسید و به عنوان یکی از مراجع برجسته زمان خود شناخته شد. ملا احمد نراقی در علوم مختلفی چون فقه، اصول، فلسفه، ریاضی، نجوم و اخلاق تبحر داشت و آثار گوناگونی از خود به جای گذاشت. از مهمترین تألیفات او میتوان به کتاب‌های معراج و سعادت در اخلاق اسلامی، مستند و شیعه در فقه و اوائد الایام در اصول فقه اشاره کرد. اما آنچه نام او را در تاریخ ایران برجسته تر می سازد، نقش سیاسی و اجتماعی اوست. در دوران سلطنت فتلی شاه قاجار و همزمان با تجاوزات روسیه تزاری به خاک ایران، ملا احمد نراقی با صدور فتوای جهاد علیه متجاوزان، مردم را به دفاع از وطن فراخواند. او نه تنها در سنگر علم، بلکه در میدان عمل نیز حضوری مؤثر داشت و با شجاعت از حقوق مردم و استقلال کشور دفاع کرد. نراقی همچنین در برابر انحرافات فکری و فرهنگی ایستادگی کرد. کتاب سیف الامت و برهان الملت که در پاسخ به شبهات کشیش انگلیسی هانری مارتین نوشته شد، نمونه ای از غیرت دینی و قدرت علمی اوست. او در سال 1245 هجری قمری در اثر بیماری وبا در کاشان درگذشت و پیکرش به نجف اشرف منتقل شد و در جوار حرم حضرت علی علیه السلام در کنار پدرش به خاک سپرده شد. ملا احمد نراقی عالمی بود که علم را با عمل و تقوا را با تعهد اجتماعی درآمیخت. نام او همچنان در تاریخ فقه شیعه و فرهنگ ایران می درخشد و آثارش تا امروز الهام بخش اندیشمندان و طالبان حقیقت است.
درود بر شما هموطنان جان، همراهان صمیمی که در برنامه چراغ امشب هم مشارکت دارید و شنونده این برنامه از رادیو تهران هستید. عرض کنم محضر شما که مرحوم ملا محمد مهدی نراقی عارفی وارسته بودن، فقیهی جرفندیش و فیلسوفی جامل اطراف. نراقی نه تنها در علم بلکه در عمل هم الگوی تمام عیار از تقوا و فضیلت بودن. نام ایشون همواره یادآور تلاش برای تزکیه نفس و رسیدن به قرب الهیه. مشهورترین اثر ایشون کتاب جامع السعادات در علم اخلاقی که به وسیله فرزندش ملا احمد نراقی به فارسی ترجمه و با نام معراج السعاده منتشر میشه. آثار علمی و کرامات و برجستگی اخلاقی محمد مهدی نراقی فوق‌العاده و بی‌نظیر بوده. مشهورترین در واقع اثر علمیشون جامع السعادات که به تفصیل مباحث اخلاقی و راه‌های تزکیه نفس رو توضیح میده. علاوه بر همه اینهایی که عرض کردم، آثار فقهی و اصولی ارزشمندی هم از ایشون به یادگار مونده. در کرامات و برجستگی‌های اخلاقیشون نمونه‌ای از وارستگی، تواضع و سلوک علمی و عملی داشتن، البته مطابق با آموزه های دین و در عمل هم به اخلاقیات الگوی بیبدیل بودن برای جامعه. ملا احمد نراقی، فرزند ملا مهدی نراقی، در مورد پدرشون میگه: پدرم از بزرگترین فقها، فیلسوفان، ریاضیدانان، منجمان و ادبا بودن. همچنین ملا احمد نراقی کتاب جامع السعادات پدرش رو در واقع با نام معراج السعاده به فارسی ترجمه کرده. بپردازیم به تبیین شخصیت مرحوم محمد مهدی نراقی در کلام اندیشمندان و فقها. شیخ جعفر کاشف القطا گفتن یکی از علمای بزرگ شیعه ملا مهدی نراقی که به عنوان عالمی صاحب نظر و عمیق در فقه و اصول شناخته میشن. نقل از سید مهدی بحرالعلوم از علمای بزرگ شیعه که ملا مهدی نراقی رو به عنوان یکی از ارکان علمی حوزه‌های علمیه در زمان خودشون می‌دونستن. همینطور علامه سید علی طباطبایی وی ملا مهدی نراقی رو به عنوان یکی از ارکان علمی حوزه‌های علمیه در زمان و عصر خود تبیین کردند. و محدث نوری از ایشان به عنوان یکی از فقهای بزرگ و صاحب نظر در فقه و اصول یاد کرده و ملا محمد کاظم خراسانی هم از ایشون به عنوان یکی از فقهای بزرگ و صاحب نظر در فقه و اصول نام برده است. علامه نراقی از معدود علمایی هستند که فقه و فلسفه و عرفان رو با هم آموختن و تدریس کردند. اخلاق عملی ایشون زبان زد بود و آثارشون هم بیشتر بر اصلاح اخلاق و تهذیب نفس تمرکز داره. شاگردانی هم دارن چون فرزندشون ملا احمد نراقی و علمای دیگر که ایشون تربیت کردند. برخی از آثار برجستشون رو میتونیم نام ببریم: جامع السعادات که معروفترین اثرشون هست، کتابی جامع در اخلاق اسلامیه که از بهترین آثار اخلاقی شیعه محسوب میشه، سبک اون شبیه احیاء علوم الدین غزالیه و بر مبنای دیدگاه شیعه است. حالا در سه بخش میتونیم بهش اشاره بکنیم: تهذیب نفس، ترک رذائل و کسب فضائل. زمینه‌های تخصصیشون هم در خصوص فقه و اصول، فلسفه و منطق، ریاضیات، نجوم، اخلاق و عرفان و کلام و تفسیر بوده و ایشون از جمله علمایین که علوم عقلی و نقلی رو با هم جمع کرده بودند. درود بر شما. من میخوام راجع به تحصیلات ایشون هم خدمت شما عرض بکنم. دوستان شنونده رادیو تهران، علوم دینی رو در کاشان آغاز کردن، به عراق یعنی نجف و کربلا رفتن و سپس به حوزه اصفهان برگشتن. از بزرگان زمان خودشون مثل وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم و شیخ یوسف بهرانی هم بهره بردن و در واقع ایشون به درجه اجتهاد مطلق رسیده بودند. ساعت 22:25 دقیقه است و مهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن. چطوری که بگم، خودشون میزبان هستن. حالا در این لحظه شاید مهمان پشت خط ارتباطی باشن، ولی هفته پیش خدمتشون بودیم در داخل استدیو. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری که مدرس حوزه و دانشگاه هستن. حاج آقا سلام، سلام عرض میکنم. عرض ادب و احترام محضر شما. خیلی خوش آمدید بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی سرکار خانم برومند و سرکار خانم برومند و همه مجموعه دوستان عزیزی که دارن این برنامه بسیار گرانقدر رو آماده می کنن که شنوندگان فرهیخته شما
درست
بهرمند بشن و انشاءالله که استفاده کامل رو ببرن در خدمت شما.
خیلی متشکرم، در محضر شما هستیم با این سوال. شخصیت مرحوم محمد مهدی نراقی رو برای شنوندگان شما بیشتر معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه نراقی رضوان الله علیه که معروفن به نراقیین، چون پدر و پسر یک اسطوره بسیار بسیار بی‌نظیر در تقوا و اخلاق در جامعه شیعه بودن در قرن 12 و 13 و آثار بسیار بسیار گرانقدری از این دو بزرگوار برای ما به یادگار مانده. مرحوم علامه محمد مهدی نراقی یا همون معروف به محقق نراقی، بیشتر در دنیای اخلاق زبان زد هست، با اینکه ایشون مجتهد بود، با اینکه ایشون در فقه و اصول اساتید بسیار بسیار زی قیمت و زی ارزشی رو در مجموعه کربلا، اصفهان، نجف و در کاشان تلمس کرده بود از محضرشون و از حضرات بزرگواری ایشون مثل مرحوم ملا اسماعیل خاجویی یا مرحوم محمد ابن محمد زمان کاشانی یا محمد باقر اصفهانی کسب فیض کرده بود و با گردانی مثلا مثل مرحوم محمد باقر شفتی رو تحویل عالم علم میده یا مرحوم محمد کلباسی رضوان الله علیه یا فرزند بزرگوارشون ملا احمد نراقی که در بین مجموعه اخلاقیون عنوان یک فرد مبرز بی‌نظیر و سالک الالله در این مسیر مطرح. مرحوم علامه محمد مهدی نراقی رضوان الله علیه در یک دوره ای داشت زندگیش سپری می شد که شما موقعی که تو اوایل قرن 12 و نیمه های اون رو ملاحظه می کنید، یک مباحث بسیار پیچیده ای به وجود میاد، از جمله این که یک جمعیتی آمده اند و دارن در بعد اخلاق خب یک مباحث ظاهری و عاطفی و احساسی رو مطرح میکنن مثل صوفی ها پیشون میاد و در این مسیر یک تلاش بی‌نظیری رو انجام میده و آثار گرانقدر علمی رو از خودش به جا میگذاره و شاگردانش اصلا یعنی به عنوان یک چهره بی‌نظیر در اصل عملی در جامعه اسلامی عنوان یک اسطوره خودشون رو نمایان میکنن و در دنیای عرفان و در دنیای اخلاق باید بگیم که